با درود به شما همتان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 22 از ماه می. در روزهای چهارشنبه یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید که یک غزل خیلی 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 ناب، خیلی خیلی معروف از خواجه حافظ خدمت شما بخوانیم. در غزل های حافظ معمولا یک اشارتی به آخوند و ملا و زاهد و این ریاکاران و دزدان و فروشندگان بهشت و جهنم و خدا هست. بله، خب، و چون تصوف هم البته به انحطاط رفته، به اونها هم اشارات مکرر میکند حافظ. میفرماید: غلام نرگس مست تو تاجدارانم، خراب باده لعل تو هوشیارانم. تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانم. به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر، که از یمین و یسارت چه بیقرارانم. گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین، که از تطاول زلفت چه سوگوارانند. نسیم ماست بهشت ای خداشناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. بابا اینجا یک ایراد منطقی فلسفی حافظ به اساس کار این داستان توحید و اینها وارد کرد و صفات خداوند الله مدین. البته میگه این شیخ، تو که از بام تا شام داری نماز میخونی و روزه میگیری و نمیدونم زیر لب ذکر خدا میکنی، از این کارها تو سر جای خودت، اگر که کرامت و بخشش جز ذاته و میگه خدا عادل است، بنابراین کسانی که گناهکار هستن بایستی مشمول لطف و عدل خدا واقع بشوند، نه شما. خب 24 ساعت داری نماز میخونی، چیز میکنی، همه تکالیفت انجام میدی، که مستحق کرامت گناهکارانن. اگر گناهکاران بخشیده بشوند، اون خدا خداست، نه این که 70 سال دولوراس بشی که به امید چیزی. به هر حال نصیب ماست بهشت ای خدا شناس، برو. بحث کلامی میکنه، نه این که به بهشت اعتقادی داشته باشه حافظ، مطلقا و ابدا. یه فرصت شمار یارا که از این دوراه منزل، چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. عاقل‌تر از اون بوده، خردمندتر از اون بوده. نصیب ماست بهشت ای خداشناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانن. نه من بر اون گل عارض غزل سرایم و بس، که عندلیب تو از هر طرف هزارانند. بیا به میکده و چهره ارغوانی کن، مرو به صومعه کنجا سیاه کارانند. تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته، که من پیاده می روم و همرهان سوارانند. خلاص حافظ از اون زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. یکی از یکی بهتر این ابیات خواجه حافظ بزرگوار ما. خدمتتون عرض کنم که یک کتابچه پیدا کردم، دای کتاب مال قدیم 1333 چاپ شده، 1333، یک سال بعد از کودتا، کودتای کذا و کذا. بله، خب فقط میخواستم، این در باب فلسفه نیچه است، نقل قولهای مهمه نیچه، فیلسوف بزرگ آلمان اینجاست، به خاطر قیمت ها میکنم خدمت. از همین نویسنده، یعنی مهداد مهرین: راهنمای تندرستی 20 ریال، راز کامیابی مردان بزرگ 5 ریال، حقیقت فلسفه و اخلاق فلاسفه 5 ریال، در جستجوی حقیقت 5 ریال، فلسفه چین 15 ریال الی آخر. خب اینجا کتاب آقای قاسمی که بسیار بسیار کتاب جالب و مهمی است در باب محمد مصدق، سرگذشت و سرنوشت نامدارترین شخصیت ملی و سیاسی ایران در قرنی که گذشت، انتشارات سهراب، 901 725 1555، 901 725 1555، در تنیسی است و دوست عزیز ما سهراب اونجا در واقع کتابای خیلی جالبی رو به چاپ میرسانن. خب اینم از این. در یکی از این خدمت شما عرض کنم که جاده ها نشان دادن که این ماشین اتومبیل ها و اتومبیل چه عرض کنم، این بارکش های ارتشی و اینها، هر یکی 2 تا لوله بخاری عظیم روش سوار کردن، پوشیدن و از شمال به طرف جنوب برای جنگ امریکای جهانخوار دارن آماده میشن. لوله بخاری های تکنولوژی مثلا دهه 50 و اینا که از کره شمالی و پاکستان و اینا جمع کردن. و فکر کردم حماقت آخوند به کجا رسیده و کار کشور ما به کجا رسیده که 4 تا آخوند فرومایه نالایق نشستن و حالا نگاه میکنی دارن لشکرکشی میکنن به جنگ آمریکا. شما فکرشو بکنی، به جای اینکه هر روز در فرودگاه های ایران بازرگانان، سیاستمداران بیاین در کشور باثبات ایران، کشوری که نه تنها با خودش در صلحه، یعنی حکومت در دست ملته، چون تا حکومت در دست مردم نباشد جامعه با خودش در حال صلح نخواهد بود، همیشه تضاد و تنشن به قول این جایی ها برقراره، و اینها نه تنها صلح و صفایی در کشور نیست و مردم همه ناراضی و معترض هستند و 60% فقیر هستند، که کل این خاورمیانه رو آلوده کرده این داستان در واقع بادی که به دماغ این آخوند ما افتاده است. اینها حالا کار رسم اینجاست که لشکرکشی شده به خلیج فارس و همونطور که میدانید و آدم تعجب میکنه این چه روزگاری است که بر ما آمده. واقعا به جای این که با همه کشورهای بزرگ، سرمایه‌داران کلان بیرونی اینا بیان متناسب با در واقع منافع دو سویه اونجا گسترش کار بدن، گسترش کشاورزی بشه، گسترش صنایع و تکنولوژی و گسترش فرهنگ و هنر بشود، حالا داره موشک حمله میکنه. سدلی موشک حمله میکنه بر خلیج فارس. فقط مایه خنده است واقعا این دونکیشوت. نمیدونم داستان دونکیشوت رو بخوندید یا نه. دونکیشوت تجسم خیلی از این شخصیت های ما بوده. یعنی سدلی دونکیشوت امروز، قبلش هم یه دونکیشوت دیگه داشتیم، قبلش هم یه دونکیشوتی دیگه داشتیم با جبروت و سویل و چماق و بند و بساط و بگیر و ببند و کرده بزن و لره بکش و نمیدارم چیز کن و سر ببر و زندان کن و فران. اینا دوتا سرباز پیدا میشه الفران. دونکیشوت همینطور بود دیگه، تو خیالهای خودش قهرمانی بودی دونکیشوت. این هم همون دوچار همون توهمات شده، همه دستمایم همین چند دلار پول نفت دیگه، چیز دیگری که نداره ایران که واقعا. یعنی عرض کردم در این 100 سال استبداد مدرن هنوز ایران نتوانسته یک فرغون و بیلی به بازار بین المللی وارد کنه. اگه دیدید من آرزوم اینه یک فرغون ایرانی ببینم، نوشته مید این ایران، بنام 5 تاشو میخرم، لازمم ندارم ها. اما به افتخار این که کشور قدیم ایران و این پرشین امپایر که یک زبانی از نمیدونم اروپا تا هندوستان اینها در مالکیت داشت و اداره میکرد با عدالت، حالا در عصر جدید که عصر تکنولوژی علم هست فرغون ساخته. فرغون این آرزو به دل ما ماند. اگه شما دیدید خبر کنید در اروپا جایی اگه دیدید محصولی از ایران دیدید که نوشته Made in ایران، بنا خبر کنید. البته حتی اگر که در این قانون زدن نام این است که اگر پارتهاش، دیکوپارهاش جای دیگه ساخته بشه. اما بیاد در یک کشوری سوار بشه باید بنویسن ساخت اون مملکت. اون رو هم ندیدیم، اون رو هم ندیدیم. تکیه بوده فقط برای فروش نفت و مبلغش رو بدوزیم، مبلغش رو به اعوان انصار بدیم، یک درصد اندکیشن دوتا جاده و دوتا سد درست کنیم و اینها. و واقعا کشور ما داره هیچگونه اقتصادی نیست جز معدن فروشی. بعد از صد سال این چین که الان دیگه آرام آرام جبهه گرفته که از آمریکا جلو بزنه به لحاظ اقتصادی، که الان اقتصادش تقریبا 50% آمریکاست. البته اینم یک مغالطه است که چین قرار از آمریکا جلو بزنه، اینا صحبت‌های بیهوده است. چین مایه و اون استخوان رو نداره و درآمد سرانه هر چینی حدود 6,000 دلار بیشتر نیست، در حالی که درآمد سرانه آمریکا حدود 50,000 دلار. کار ندارم، این هیچی نداشت. ما سال 72 عرض کنم که 4 که اومدیم در اینجا فیلم نشون میدادن از چینیا، پاییز بود، بار کرده بود یک مش علف توی یک گاری شلغم، میگفت این خوراک این چینی تا سال آینده که زمستان بگذرد و بهار بشه و دوباره سبزه ها بیاد و شلغم پیدا بشه، این خانوادهش این شلغم ها رو باید بخورن. در منتهای فقر و بیچارگی بود چین تا آقای ریچارد نیکسون پیدا شد و گفت آقا نمیشه بد که کشور به این بزرگی رو ما باش مناسبات نداشته باشیم. و طی یک دیپلماسی خیلی ماهرانه آقای کیزینجر رو فرستاد به پاکستان و اونجا برقرار کردن مناسبات رو و با ما دیدار کرد دو بار، یک بار که در قدرت بود که موضوع چین رو حل کرد، چون چین رو آمریکا به رسمیت نمیشناخت و تایوان رو به رسمیت میشناخت. و تایوان خیلی کشور کوچکیست، چین ملی، و بر سر این واژه چین هم دعواست که حالا کدامشون بگوین چین، حالا مثل که قرار شده این چین بزرگ بگوید چین، حالا این هم یک حواشی کار هست. و رفته رفته این سرمایه گذاره آمریکایی از سال همون روزگار نیکسون 1974 اینا برقرار شد، چین هم برای خودش آرام آرام عرض کنم که برکت تکنولوژی غرب و سرمایه های مغرب زمین پیش آمد و تایوان هم همین کیفیت رو داشته است و ژاپن هم همین حال رو داشته است و کره جنوبی هم همین احوال رو داشته است. اما کشور ما عقب مانده، در واقع الان باید در ایران کارخانه های عظیم تولیدات مهم اینا می شد، اما نیست، به جهت اینکه حاکمیت در دست مردم نیست. و این روزها در آمریکا بازار آمریکا همیشه انتخابات برقراره، نهایت سکوتی که از شاید یک سال و نیم دو سال سکوت باشه، وقتی پرزیدنت جدید میاد، دولت جدید میاد، تا من آماده بشه انتخابات یه دو سالی. و الان کاملا برقرار انتخابات و 22 نفر دموکرات هستن که خانوما توشون خیلی هستن و اینا، هیچ موقع من به این تعداد ندیدم از سوی هیچ حزب 22 نفر بخوان مثلا ریاست جمهوری رو ببره. و آقای بایدن کهنسال ترین کسی است که در این جریان شرکت کرده، فکر کنم 77 سالش هست ایشون، و تعدادی جوان هم هستن. فعلا آقای بایدن صدر جدول هست و اگر انتخابات امروز برگزار بشود، آقای بایدن با پیشی 55 به 42 به 44.5% آقای ترامپ را از وایت هاوس بیرون میکنه. اما این 23 نفر اونچنان آبرو حیثیت همدیگر خواهند بود و حرفای لاتایل و غیر لاتایل علیه هم خواهند زد و دروغ ها به یکدیگر خواهند بس، حیثیت یکدیگر میبرن. هیچ دانسته نیست که وقتی ما به میان کار رسیدیم آمار چگونه است، وقتی به پایان راه رسیدیم آمار چگونه است. اما نمایش عظیمی است از دموکراسی و حکومت مردم و حاکمیت ملت و حاکمیت قانون. میخوام عرض کنم با قاطعیت که این United States of America یک معجزه بوده در طول تاریخ انسان، حقیقتا یک معجزه بود، نبوده چنین کشور که 230-240 سال پیش چند تن از روشنفکران و الیت امریکا بنشینند و یک دولت مدرنی بسازن که سقوط نداره و انحطاط نداره و ارتجاع نداره و حاکمیت قانون هست و احترام به قانون هست و حکومت در دست مردم هست و همچنان اگر ضعفی پیدا میشه یا دولت نالایقی یا دولت فاسدی هیچ اهمیتی نداره، خم به ابرو نمیاره، چون این قطار این دموکراسی عظیم آمریکا روی اون سکه ها به طرف سوی هدف در حرکت هست. و نکته جالب و مهم این که قدم به قدم این دموکراسی آمریکا عیبای خودش رو برطرف میکنه. یعنی مشکلاتی که فرض کنید دهه 60 بوده، دهه 60 یک دهه شگفت‌انگیزی بود، حالا همه میدانیم دهه چریکبازی بود، دهه در آمریکا موضوع در واقع احقاق و حقوق سیاه پوستان بود، زنان، اینا، آقای مارتین لوتر کینگ روز کرد، آقای ملکام اکس آمد، خیلی کسان دیگر و اینا مشکلات کار بود در اون زمان. این مشکلات حل شد، دهه 70 مشکلات خودش رو داشت و اونا هم حل می شد و باز هر موقع که ریاست جمهوری می رسه موقع انتخابات مشکلات جدید مطرح می شه و کسانی که کاندیدا هستند برای این شغل در باب اون مشکلات صحبت می کنند و راه حل ارائه می کنند و به ریاست جمهوری که رسیدن به ریاست کریستن اون مشکلات رو باید حل کنند. بنابراین روز به روز این کشور داره مشکلات خودش رو حل می کنه و به جلو می ره. حل میکنه و به جلو میره و انتخابات بعدی و انتخابات بعدی و انتخابات بعدی. در روزگاری که ما اومدیم اینجا صحبت این که آدم های گی یا نمیدونم همجنس باز و اینا میتونن با هم ازدواج کنن اصلا یه چیزی بود که صحبتش نمیشد کرد، اما این قانون کردن این حرفا گفت هر که اگه دوست داره بره باید زندگی کنه. حالا به نظر ما خیلی چیز عجیبی است واقعا این کار و این سخن و این حرف چیز عجیبی است واقعا. اما به هر صورت یک تعدادی بودند و اینها مقصود این که به کوچکترین مشکلات و اینها اشاره میشه و صحبت میشه و بحث میشه و مناظره میشه و مردم مشارکت میکنن و هر آمریکایی رأی خودش رو مهم میداند، میداند که اوست که این دولت رو تعیین میکند. و ما فقط این رو لازم داشتیم، هیچی لازم نداشتیم، خودمان به دست میآوردیم. من در این حسرت باور کنید 24 ساعت این فکر من متوجه این یک نکته است که چرا بعد از 200 سال دوندگی ما نتوانستیم این اجازه که پای صندوق برویم و انتخابات کنیم. چرا نیست؟ چرا نداریم؟ چرا از ما گرفتن؟ چرا اینطورون شد؟ اینا این بزرگترین و در واقع بالاترین بدبختی های ما این بوده. شما نگاه کنید وضعیت ایران، یک آخوند بیمایه آمده با حقه و نیرنگ، یک رأی نداشته از ملت، نشسته سرنوشت ملت رو به دست گرفته، سرنوشت سرمایه ها، سرنوشت نمیتونم کل اقتصاد و کل پتانسیل این کشور افتاده دست یک آخوند، نشسته دوتا آخوند هم کرده مشابه، یه مش امام جمعه هم اینجا اونجا گذاشتی، آدم های نالایقه فرومایه و همه هست و نیست کشور در دست این آغاز، حالا هم داره موشک میفرسته به جنگ آمریکا. تو رو فکرش فکرشو بکنی. سالی بین 8 تا 10 میلیارد دلار از پول ملت فقیر رو هم داره میبرد در کشورهای عربی شیعه گری رواج بدهد و اینا. آقا این قرار بود این شیعه گری رواج پیدا کنه؟ رواج پیدا کرده بود. 1300-400 سال از داستان گذشته، داستان حسین و پدر حسین و اینا همه مردم میدونن این رافضیگری بردی نداره در دنیای اسلام، کلن این رافضیگری بردی نداره. یعنی اگه ما ایران ازش بکشیم بیرون چیزی برای رافضی باقی نمیماند. خلاصه این هم روزگار غریبی است واقعا و نشاط انگیز. همواره در آمریکا یک اتفاق پرهیجانی داره میگذره، یا مسابقه بسکتبال، یا مسابقه فوتبال، یا نمیدونم المپیک بیاد اینجا بعضی اوقات، یا جایزه اسکار داره تقسیم میشه، یا جایزه ایمی داره تقسیم میشه. یک چیز سازنده هست، هماره جامعه در یک حرکت و نشاطی است، حرکت و نشاطی است. بله، و انتخابات بزرگترین شو روی زمین انتخابات، و آدم بسیار چیزها میآموزد از این انتخابات و مناظره های حریفان که تازه البته هنوز شروع نشده و امید هست که شاید دموکرات ها بتوانند، شاید. این آقای بایدن خیلی خیلی مرد خوبی است، این از کوچکترین ایالت آمریکاست، دلاور، دلاور کوچکترین ایالت آمریکاست. آقای بایدن یک عمری سناتور در واقع انتخابی بوده است از اونجا و بعد هم معاون آقای اوباما شد 8 سال. یه عیب بزرگ داره، این اختیار دهنش رو نداره. یهو دیدی وسط کمپین این آقا مثلا 70% طرفدار داره، یه چیز حجبی میگیره میفته از اونجا پایین پایین. بنابراین از پشت بایستی یه کسی یک مهاری برای آقای جو بایدن داشته باشد که مواظب باشد که مهملی نگوید. در اولین باری که آمد با یک شوری آمد آقای بایدن و خیلی هم پیشرفته بود و یعنی طرفدار داشت، یعنی بیشتر از رقبا، میانه هر وقتی که قبول کرد از سوی حزب که برای ریاست جمهوری کاندیدا بشود، آمد یک سخنرانی قرای ایراد کرد، رندان رفتن پیدا کردن دیدن این سخنرانی یک لرد انگلیسی است که در جنگ دوم در مجلس لردای انگلیس سخنرانی کرده و اینها، زدن به طبل و کوس. اینجا از این کارا نمیشه کرد، اینا کار ماست، دزدی سخن و نگفتن مأخذ کار ماست. متاسفانه من دیدم که تمام این شاهنامه شناسا برخوان یک مقاله نولدکه نشستن که مثل یک کتاب کم حجمی است و نمیارن ذکرش نمی کنن. یا از پروفسور شیرانی هندی میگیرن شاهنامه شناسا اما ذکرش نمی کنن کجا گرفتیم. خیلی چیز عجیبی است واقعا. اینها اینو بهش میگن پلجریزم، دزدی سخن جرمه، جرمه. این آقای فرد زکریا که میشناسید که در سی ان ان هست، آمد در باب کنترل اسلحه یکی دو پاراگراف دزدید از یک نویسنده اهل هاروارد که نوشته و دزدید به نام خودش قالب زده. سیانه متوجه شده، 1 سال گویا معلقش کرد یا 6 ماه به جرم پلیجریزم. آقای بایدن هم اون سخن اون لرد انگلیسی را آورد و برای خودش چیز کرد و کف زدن و هورا کشیدن و اینها و بعد یه مرتبه سقوط کرد در بین مردم، از نظر مردم افتاد، از چشم مردم افتاد که به پس این آقا آدم توخالی، از خودش چیزی نداره، داره سخن قرض میکنه. و خنده‌دار این که دوچار یک نوع مشکل مغزی شد، یه چیزی شد اینا و رفت انگلیس. اونجا همون لرده آمده پیشوازش گفته جو فور گاد سیک یو استول ایوریثینگ، گفته که خود گاد سیک تو همه دزدیده بودی که بابا، که تو که همه مقاله رو دزدیده بودی بابا، یه پاراگرافش بلند می‌کردی اینا به خنده و شوخی نداره اینجوری ماشین. ولی آدم لایقی است، آدم خوبی است، مرد نیکی است، دموکرات به معنی واقعی است اینها. و دیگه در دموکرات‌ها من آدم مشهور اونچنانی نمی‌بینم، البته هنوزم البته استعدادش گفتم نشده، مناظره ها نشده اینها، اما مشهورترین آدم و پیرترین آدم. و عجب این که از حزب جمهوری خواهان که البته آقای دونالد ترامپ هست 73 سالشه، آقای بایدن هم که ماشاءالله خب سنی داره دیگه 78 سال، و این که آمریکای جوانگرا و آمریکای جوان امسال میخواد بنشیند دو تا پیرمرد انتخابات، اینم یه امر عجیبی است، اینم یک امر عجیبی است. چون پیرترین رئیس جمهور آمریکا تا حالا ریگان بوده، 70-71 اینا، شاید هم سن همین ترامپ بود، شاید دقیقا سنش هم یه همون سنش بالا بود و براش جوک می ساختن این حرفا که بعضی وقتا مطلب یادش میره و از این داستان. ولی ریگان مرد خیلی جذاب و جالبی بود. برای انتخاب شدن به قول خودشان قبلا هم اشاره کردم، you have to be likeable and you have to be electable، یعنی دوست داشتنی باشی، جذاب باشی. و تا حالا آدم چاق و کچل رئیس جمهور آمریکا نشده، یعنی آدم بیمو ما نداشتیم در تاریخ، یعنی شما احتمالی که بیمو باشید یعنی زلف نداشته باشید و رئیس جمهور بشه خیلی کمه، دیده نشده، نداشتیم. آقای بایدن هم مثل که رفته کاشته و اینا که در زمله اینا در نیاد و یکی هم وزن بدنه. ما رئیس جمهور چاق این سراغ نداریم مگر رفته باشه در آفیس اونجا چاق شده باشه و در موقع انتخابات اینا چاق. ولی ما که اختیار دستمونی آخوند حقیقی سپهباز سپهدارمون اون یارو کیه؟ اون که گفتن بنشین در خلیج فارس هم میاره رئیس ارتش این آخوند اینا، فرق نمی کنه برای ما. ما چون کاری نیستیم، مردم ما کاری نیستن، ما اساسا کاری نیستیم در سرنوشت ملت. ما ملت هیچ کاری بودیم، همیشه کتک خوردیم، تو سری خوردیم، بچه‌مون اعدام کردن، شکنجه کردن، فرستادن سربازی علکی، جنگای بیهوده. حالا اشاره من خواهم کرد به این داستان جنگ‌های بیهوده. یک تکه از تاریخ هزار سال پیش میارم خدمتتون، بررسی میکنیم ببینیم که ما در بهترین وضعیت بعد از عرب چگونه بود احوال ما.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، اجازه بدید خدمت شما عرض کنم که وقتی جوامع بشری تولید شد و مدنیت به وجود آمد و اینا، حکومت ها هم به وجود آمدند. بله، حکومت ها به وجود آمدند و قدرت در دست معدودی همواره حکومت کرد. جمهور مردم هیچ گونه سپر دفاعی در مقابل فساد و اعمال قدرت حاکم نداشتند. یعنی همیشه پیکرهای عریان مردم در مقابل شلاق قدرت پوششی نداشته، برای نداشته. یک چیزی که مانع ستم حکومتگران باشد نبود. در واقع خود ما ایرانیان که اولین دولت بزرگ جهان رو درست کردیم و افتخار ما حقیقتاً بنیانگذار حکومت هخامنشی، امپراتوری هخامنشی کوروش بزرگ است، خب کشور یک ساختاری داشت و اینها که حالا در باره صحبت دیدم. میرسیم به عرض کنم که حمله دوستان مدینه. دوستان مدینه اللهشون گفته بود که شما برید غارت کنید، یه پنجمش هم به من بدین و اینا حمله میکردن. یعنی انگیزه اصلی پشت حرکت اسلامیون و گسترش اسلام زور بوده و امید به دزدی و غارت و برده گرفتن آدم های آزاد. و اون فرو ریخت. در واقع شاهنشاهی ایران زمین به نحوی که به معنی کلاسیک و تاریخیش با مرگ یزدگرد تمام شد، افتاد دست دزدان مدینه و اینا. بعد تا مدتی گذشت و رفته رفته میدونید که خاندانهای بزرگ ایرانی آمدن و اینا بسیار مردمان خوبی بودن. علم گسترش پیدا کرد. هرچه داریم از روزگار سامانیان و دیلمیان داریم. در توبره فرهنگی ما رجال تراز اول ما مربوط به اون روزگار است. بعد افتادیم دست آسیای مرکزی ها و اینها و در تمام این دوره ها ما جستجوگر شاه عادل بودیم. اگه شاه عادل بود یعنی آدمی بود که فی حد ذاته آدم خوبی بود و قدرتی خب فاسد میکنه آدمو، ولی فسادش کم بود، ما راضی بودیم که خدا به ما رحم کنه شاه عادل. یعنی ما سپری برای صیانت از حیثیت انسانی خود و شهروندی خود جز امید به شاه عادل چیزی نداشتیم. و داستانم این بود که یک خاندانی به قدرت میرسید یا یک حکومتی از خارج میومد، از این آسیای مرکزی ها مثل سلجوقی ها و خوارزمشاهی ها و فلان میومدن و وقتی به انحطاط میرفت اینها میریختن اونایی که حضورشون زیادتر شده بود از اینها و اینها دچار ضعف و انحطاط و فتور شده بودند، که این در واقع قاعده تاریخ هست، علم تاریخ هست که هیچ حکومتی دائم برقرار نمیماند. اینها به جز این که دموکراسی باشد و من نمیبینم که این حکومت آمریکا یه روز سقوط بکند، محال چنین چیزی، چون هیچی از علیه خودش که بلند نمیشه که حکومت دست مردم. باری سقوط میکرد، اونها که میومدن میکشتن اعوان و انصار و اینا و قوم خیشا و هر کسی داشتن، سرداران و اینها، و در واقع چیزی تازه بود، حکومت تازه بود و هیچ گونه دفاعی و سپری و برای افزون طلبی در واقع دیکتاتورها در تاریخ نبوده و مطمئنن انسان به این قضایا بسیار اندیشیده که آقا چگونه می شود این قدرت رو کنترل کرد، چگونه می شود یک سپر دفاعی کشید که دست دیکتاتور دراز نشود به جان و مال و حیثیت شهروندان. و این اندیشه هم یونانیست از روزگار قدیم، موضوع دموکراسی و غیره و اینها، قانون و این حرفا. و اون چه قوت گرفت و اون چه داروی نجات از این بیماری شد قانون بود. قانون، قانون. امروز این آقای دونالد ترامپ در واقع هر روز این سناتور رو جمع میشن میگن اینجا پاش از قانون بیرون گذاشته، اونجا پاش از قانون بیرون گذاشته، اینجا پاش از قانون بیرون گذاشته، اونجا پاش از قانون بیرون گذاشته. و تعدادی از افراد کابینه او رو میدونین محکوم به زندانهای طولانی و غیر طولانی کردن. و خود آقای ترامپ هم امروز در مشکلات داره، بسیار مشکل داره. الان داستان ایمپیچ کردنش در لوور هاوس صحبتش هست، به خاطری که معلوم در گزارش نمیکنه مالیاتش رو به سنا و خیلی کارهای دیگه. و اون کسی هم که دادستان کلده عوض این که از مردم دفاع کنه شده وکیل شخصی آقای ترامپ. حالا کسانی که در جریان اخبار هستن میدونن بنده چه عرض میکنه. باری موضوع قانون شد، قانون و قانونمندی و حکومت موقت، یعنی یک کسی منتخب مردم باشد، به انتخاب مردم یک کابینه تشکیل بشود و اون نوکر و مستخدم مردم است. دولت مستخدم مردم است، دولت حقوق بگیر و در واقع کارمند مردم هست. این معنی هنوز در ایران ما یا معنی پیدا نکرده و اون کسانی هم که برایشون معنی پیدا کردین و خواستن کاری بکنن سرکوب شدن و از میان رفتن و به شیوه قرون وسطا و ما قبل قرون وسطا اینها کشور ایران داره اداره میشه. یعنی یک نتورکی هست، یک شبکه هست، آسد علی نشسته اونجا رهبر مسلمین جهان، امام جمعه ها رو حاکم کرده بر اطراف اکناف ایران، یه آدمی هم در واقع فیگر هد به قول این جای ها یه چی آدم تشریفاتی گذاشته اونجا من استاندار، ولی کار بر دست اون امام جمعه است که پولا رو بدوزه، نمیدونم رشوه ها رو بگیره، به سید علی برسونه، خودش هم بخوره. این نتورک منحوسه چیز هست، این هم شیوه حکومت در ایران هست. هر کس هم نفس بکشه نفسش میبرن. آقا یک خواننده جوان مرده، یک عده جوان دیگه آمدن برای سوکواری، چیکی داره نمیزنه، بیچاره دو تا عبارت نزده بود که یکی از این اجامر رژیم آمده یقه آقا رو گرفت انداختن بیرون، چرا نمیزنی فلانی حرفا کردن بیرون. ببینید کار ما به کجا کشیده، ببینید کار به کجا رسیده. و به لحاظ حیثیت و شرافت انسانی ببینید در واقع فضای ما رو چقدر محدود کردن که یک نی نمیتوانیم بزنیم بر سوی کسی. این قوانین ابتدا یعنی قانون در واقع محدود کردن قدرت دولت و دولت قانون رو بر همه چیز ارجح نهادن و همه در زیر سایه قانون بودن و هیچ کس از قانون برتر نبودن، البته از ذهن فیلسوفان سیاسی اندیش انگلیس گذشت و این موضوع دموکراسی لیبرالیسم و اینها پیش آمد و دیگه بقیه داستان رو خودتون میدونید. در کشور ما اما متاسفانه وضعیت بدین گونه است که ملازم فرمایید و در تمام جهان شما نگاه کنید، در تمام گیتی آخوند بر سر کار نیست، حکومت دینی نیست به جز ما. و ما نخستین کشور بودیم در به قول اینجا یا دنیای سوم که برای آزادی و برقراری قانون عدالت خانه نه کوشیدیم و کشته ها دادیم و اینها، و البته کودتاچی های داخلی و خارجی خب نگذاشته، خیلی مفتخر بودن به استبداد و چماق و این حرفا و کار ما به اینجا رسیده. باری میخوام که یک بروم عقب در تاریخ به روزگار سامانیان و روزگار دیلمیان، ببینیم چه روزگاری بوده. یک نمونه ای از این، اجازه بدید من این رو رد کنم از روی صفحه، بله خدمتتون عرض کنم. خاندان آل سامان اینها 102 سال و 6 ماه و 10 روز حکومت کردند. یعنی در واقع درخشان ترین حکومت بعد از عرب به لحاظ فروز و ظهور علم و معرفت و اینها همین روزگار سامانیان بوده. همزمان با اینها ایلمیان بودن، ایلمیان که پایتختشون ری بود، سامانیان پایتختشون بخارا بود و حکم سامانیان روا بود در نزد ایلمیان. حالا یک نمونم عرض میکنم از تاریخ یمینی که از دوله به فرستاده پادشاه سامانی چه گفت. واری در شمال هم ما بین سالهای در واقع 390 تا 400 این حوادث اتفاق افتاده که در خدمتتون عرض میکنم. روزگاری است که دولت سامانیان رفته رفته دیگه به انحطاط میره و همونطور که عرض کردم مرکزشون بخارا بود. ای بخارا شاد باش و دیر زی که در حق ملک نصر گفتند که از بخارا به هرات رفت و اونجا به واسطه بودن میوه‌های مختلف و آب و هوای خوش هرات در اونجا 3-4 سال ماند به قول نظامی عروضی و بعد لشکر خسته شدند از ماندن در اونجا و دیدار زن و فرزند اونها رو رنج داد و خدمت رودکی آمدند و چنین و چنان کردند و رودکی ساز بر دست گرفت و رفت آهنگ بخارا رو خون. بوی جوی مولیان آیدت همین، یاد یار مهربان آیدت همین. میرسیم به بخارا. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو یعنی به سوی تو شادمان آید همین. بله؟ و مرکزشون بخارا بود. بعد عرض می کنم که ما یک شخصیتی دیگری داریم به نام ناصرالدین سبکتگین. سبکتگین یک سبکتگین یعنی نیک قدم. سبکش که فارسیه نیکش در تگین هم به معنای قدم یه نیک قدم یعنی کسی که وجودش سعادته یه همچین چیزی. و این آقا رو در واقع سپهدار و سردار سامانیان بود و چه مرد بزرگی بود این ناصرالدین سبکتگین. پسرش هم سلطان محموده که میشناسید، نامه در ارتباط با شاهنامه و فردوسی چند پسر داشت. اینها هم در غزنین اونجا رو داده بود چون خراسان بزرگ خیلی خیلی وسیع بود و از بخارا بگیرید تا بخش مهمی از افغانستان اینها جز خراسان بود، خراسان نامیده میشد، خراسان بزرگ و اینا در اونجا بود. اینا در ری هم عرض کنم که رکن الدوله دیلمی سه پسر داشت، یکی عزیز الدوله، معید الدوله و فخر الدوله و اینها هم دانش پرور بودند. این دیلمیان مطلقاً و ابداً قضیه دین برای اینا اهمیت نداشت. از یهودیان استخدام میکردن، از مسیحیان استخدام میکردن، بسیار بلند نظر بودند چون هنوز آثار تفکر و تمدن ایرانی در دماغ اینها بود. اون 300 سال چیزی نبود که در واقع همه آداب و سنن و نگاه به جهان و شکل فلسفی فکر ایرانی تغییر زیادی کرده باشه. هنوز آلوده نشده بود به این داستان آخوندیسم و این حرفا، هنوز مدارس طلبگی درست نشده بود. این آخوند نکبت بعدن پیدا شد، مدارس طلبگی آخوندبازی. باری بعد خیلی جالبه اون داستان اون دوره، حقیقتا خوندنیست، حقیقتا خوندنیست. و ما در شمال مازندران و گیلان اینها شمس المعالی رو داریم، قابوس بشگیر از رجال بسیار بزرگ تاریخ این سرزمین هست، به فضل و به دانش و به سیاست و کیاست و مورد احترام همه اونجا حکومت بود. و سامانیان رو داریم و دیلمیان رو داریم در دو نقطه، البته بر شمال اینا ایرانیان دارن حکومت میکنن و یک چیزی هم جلوی خلیفه میاندازن. متاسفانه وقت ما خیلی کمه، میاندازن مثلا به حضرت دوله میگفتن این خلیفه خیلی بی‌عرضه است، دستور میگفت اینو عوضش کنید، اون یکی رو بیارید. بله، حالا من از اینجا میخوام یک استنتاج وحشتناک بکنم. اینه بردارین اونه بذارید، به دستور ایرانی که از ری یعنی تهران امروز دستور میداد خلیفه رو، ولی همین خلیفه بایستی تأیید میکرد یک سلطان بزرگی مثل محمود غزنوی رو و ما زی از این زیر این سیطره بیرون نمیتونستیم بیاییم. مشروعیت دینی میخواد آقا. حالا حالا وحشت در چه چیزی است که آیا دست ما با شمشیر بالا میره گردن این آخوندها رو بزنیم یا نمیره؟ این داستان مهم اینجاست. حسد علی دیدید وقتی میشینه عمامه رو اولا آخوندهای معمولی عمامه شو مثل زوزنقه وارونه شده اینجوری. یواش یواش نگاه کنیم به عمامه همین روحانی و بقیه دیگه آخوند دیگه عمامه شلو ولیکی داشت اینجوری مثل مکعب وارونه شده، دشت بندتر شده، سرش اینجوری شده. اینا سید علی هم دیوار عمامهش مرتب داره میره بالا برای عظمت و ابهت و ازدیاد قد حضرت رئیس چیز مسلمین جهان. این بعید نیست که یه 4 سال دیگه بگذره ما قبول کنیم که این رهبر مسلمین جهان و سید اولاد پیغمبر و داستان حال میشود که هم خلافت بغداد بشه و ما نتوانیم از پس اینا در بیاییم. یعنی سموم دین و سموم عرض میکنم که تسلیم به دین که در ذات ما بوده از اول، عرب که دینی نبوده، حالش هم دینی نیست، دینی ما بودیم، ما ایرانی ها دینی بودیم آقا. بله این اسلام هم روبرا کردیم و همین کاراشو کردیم و شما اشعار اون دوره رو ببینی همه فضلای ایران به زبان عربی دارن شعر میگن همشون. همین شمس المعالی، همون نمیدونم کسانی که در پیشگاه عزالدوله بودن و کسانی در دربار ساوانی بودن نوشته جاتشون هم به عربی، اشعارشون هم عربی، همین اشعار آمده هست. داستان اینجاست، باری اینها باج میدادن به خلافای عباسی. حالا خود عباسی هیچ زوری نداشت، بدبخت یه بچه بود، یه نوجوان اینجا با عنوان خلیفه اینا بشن، این هم داشته باشین اینجا. و بعد این سبکتگین و سپاهی که به همراه داشت، اینها سپهسالار این بودن که دستور از سامانیان میگرفتن و بی اندازه وفادار بود این سبکتگین در باب اجرای امر تشکیلات سامانی و سامانیان بی اندازه محبوب بودن. وقتی که کار به ادبار کشید و آخرین شاهزاده اینها به نام منتصر توانست از زندان بگریزد و به بخارا برگردد، مردم شادمانی کردن، ولی دیگه کار به انجام رسید و محمود غزنوی قدرت رسید به سر همین سبکتگین. و داستانه خیلی جالبی هست، این سه برادر دیلمی اینها آمدن و دو تاشون توطئه کردن علیه اون دیگری، یعنی عزالدوله و معیدالدوله علیه عرض میکنم فخرالدوله. وقت ما 2 دقیقه بیشتر نیست، حالا تو هر جا رسید میگه. اینها توطئه کردن که اون رو از بین ببرن. پدر اینها اون منطقه ای که در زیر حکومت اینها بود 3 قسمت کرد و بچه ها شما با صلح و صفا با هم زندگی کنید، اینجا مال تو، این تیکه مال تو، این که مال تو. اما این دوتا برادر علیه فخرالدوله مثلا توطئه کردن، اینم متوجه شد، فرار کرد و پناهنده شد به شمس المعالی قابوس بوشبیر در منطقه شمال، پادشاه کوهستان. اونجا مرد دلیر و دیلمیان بدترین کافر، کافر دیلمی بود. یعنی حسین وقتی که رسید به کربلا دید جلوش بستن، تقاضا کرد اجازه بدن که 2-3 تا کار بکنه برگرده، یا برگرده نمیدونم اونجا به کار دین بپردازد کنار حج، یا این که بگذارم بره پیش یزید، یا این که برود به ایران و در جنگ کفار دیلمی شرکت کنه. پیداست دیلمیان بسیار شجاع بودن و مقاومت کرده بودن در مقابل اسلام و عرب، اینا کفار دیلمی مشهور بودن. به هر صورت رفته اونجا، این که عرض میکنم که زندگی مردم بازیچه دست هوا و هوس دیکتاتوری هست. حالا اینا حالا شاهان خوبا بودن، این دوتا برادر پیغام دادند و نامه نوشتن به شمس المعالی که این برادر ما رو تحویل بده، خواستن بکشنش که چنین و چنان کنیم و اگر چنین کنی چه پولها خواهیم داد، چه زمینها به تو خواهیم داد و چه کارها خواهیم کرد برای تو. اینها اون مردم مرد بزرگی بود، برداشت نامه نوشت، کجا شنیده ای که کسی چنین شاهزادهی پناهنده شود به کسی چون من و او رو واگذارد و سیانت از اون نکند و این نامردی و این چیز از من بر نمیاد و این حرفش هم نزنی، به هر قیمتی هست من نگهداری میکنم و سیانت میکنم از این شاهزاده. وقت ما داره تمام میشه، اجازه بدید که پس ما سخن رو کوتاه کنیم و این تلفن انتشارات سهراب رو به شما هموطنان علاقمند تقدیم کنیم. 901-725-1555. خیلی اطلاعات جالبی جناب قاسمی وارد این کتاب کرده است که میتونید از سهراب کتاب رو تهیه کنید و بخوانید. خیلی سپاسگزارم از امیر، سپاسگزارم از شما هموطنان گرامی که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.